بسم الله الرحمن الرحیم. کرسی ترویجی جغرافیای کلان فقه تربیت ارائه دهنده حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید نقی موسوی، ناقدان حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اصغر کریم خانی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد شهامت، دبیر علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ستار همتی. زمان سه‌شنبه 6 خرداد 1403. مکان مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله طیبین طاهرین. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، اساتید معزز، طلاب و فضلا که در خدمتشون هستیم و بزرگوارانی که به صورت برخط و مجازی جلسه رو دنبال میکنن. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت سالروز شهادت آقا امام جواد علیه السلام. امروز جلسه کرسی ترویجی با عنوان جغرافیای کلان فقه تربیت با ارائه استاد محترم و معزز جناب آقای حجت الاسلام دکتر سید نقی موسوی و نقد اساتید محترم که معرفی میکنم در خدمتتون هستیم. یکی از مباحث مهم و مباحث زیربنایی که تا حدی در جلد اول کتاب فقه تربیت با عنوان مبانی و پیشفرض‌ها در فصل چهارم کتاب منعکس شده است، مربوط میشه به گستره دانش فقه تربیت و نحوه چینش مطالب این حوزه دانشی. با توجه به اینکه استاد محترم و معزز جناب آقای موسوی زحمت پژوهش و نگارش این جلد از کتاب موضوع فقه تربیت رو کشیدن، از ایشون خواهش کردیم که کرسی ترویجی با عنوان جای اصطلاح چارچوب کلان فقه تربیت در خدمتشون باشیم که قبول زحمت کردن. جناب آقای موسوی، من یه معرفی اجمالی داشته باشم بعد بریم انشاءالله از بیاناتشون و ارائهشون استفاده خواهیم کرد. جناب آقای موسوی الان عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستند و همینطور معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کل کشور هستند. همینطور ریاست محترم مؤسسه پژوهشی اشراق و عرفان و همچنین استاد سطح عالی حوزه‌های علمیه. انشاءالله ازشون استفاده خواهیم کرد. من اجمالاً اساتید ناقد رو هم معرفی بکنم خدمت حضار. جناب آقای احمد شهامت از اساتید سطح عالی حوزه علمیه و عرضم بزرگتون که مدیر گروه فقه تربیت در مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی هستند و همینطور پژوهشگر در حوزه فقه تربیت، و استاد محترم جناب آقای علی اصغر کریم خانی، ایشون استاد سطح عالی حوزه های علمیه و پژوهشگر در حوزه فقه، خانواده و طب هستند. من خواهش میکنم از صاحب کرسی محترم استاد معزز و محترم جناب آقای دکتر سید نقی موسوی به مدت، فکر میکنم اگر بشه کمتر از نیم ساعت تا برسیم، از دوستانم استفاده کنیم، شاید در انتهای جلسه از نظرات و سوالات عزیزان هم ما بتونیم استفاده بکنیم. اگر بشود در کمتر از نیم ساعت ما در رابطه با بله فرمایشات شما رو استفاده میکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
عرض سلام و احترام و تعزیت شهادت امام جواد علیه السلام. و تشکر و سپاسگزاری بابت تمهید مقدمات این جلسه توسط مؤسسه امام‌رضا علیه السلام، همچنین از قبول زحمت ناقدان محترم آقای دکتر شناور و دکتر کریم خانی. انشاءالله که این گفتگوها مفید واقع بشه و به رشد پژوهش‌های فقه تربیتی کمک بکنه. من مقدماتی رو عرض میکنم، تلاش میکنم در کمتر از 20 دقیقه در واقع سخنم رو پایان ببرم. مقدمه اول، فقه‌های نو همیشه به پایش و نظارت و راهبری نیاز دارن. فقه تربیتی همین گونه بوده و این جلسه و البته همت آقای دکتر عزیزی و آقای دکتر همتی و مؤسسه امام رضا نشان دهنده همین هست که راه نرفته فقه تربیتی همیشه باید مورد پایش قرار بگیره، گفتگو قرار بگیره، اجماع نخبگانی در مورد اصل و فرعش صورت بگیره. این نکته اول. نکته دوم، تبدیل علوم همیشه مورد اهمیت بوده و در روش تحقیق جدید و توجهی که به متدولوژی ها و نگاه های نوعی که به مقوله پژوهش شده ضریب مضاعف پیدا کرد، از این جهت که پژوهش خودش فرایندی است و گزارش پژوهش، یعنی نحوه گزارش دادن در قالب کتاب، مقاله، حتی در واقع مقاله مروری بوکریویو اهمیت دوچندان پیدا کرده. پرانتز عرض میکنم، به رغم این که الان استیلای مقاله نویسی و مقاله پژوهشی نویسی ایران خیلی تبش گرفته، ولی تو مجامع بین‌المللی که مقاله مروری نوشتن، بوک ریویو، اهمیتش مضاعف شده، چون از اون سر بوم افتادیم و به ترویج علم کمتر توجه میشه و پژوهش اگر صرفا پژوهندگی باشه و تولید علم باشه، اگر باشه و اساس اصول خودش، در چهار دیواری کتابخانه ها محبوس میشه. برای همین در نظامات رتبه‌بندی و رنکینگ ها مقالات ترویجی تو غیر ایران عرض می‌کنم، تو ایران که با تذکر مقام معظم رهبری هنوز این مسئله درست نشده که سالاری مقاله رو باید کم بکنیم و از بین مقالات هم مقالات پژوهشی همچنان سالارن و البته یک صنعتی شکل گرفته، تجارتی شکل گرفته. این دو تا نکته عرض کردم، یعنی ما تصور می‌کنیم که این گونه نیست. دانشگاه‌های خیلی بزرگ مثلا هاروارد، حالا من یه خود حاشیه رفتم، دو تا مجله داره، هر دوش هم ترویجی، در صورتی که دانشگاه تهران مثلا شاید 80 تا 100 تا مجله داره، تمام تلاش هم که با پژوهشی باشه، رتبه الف باشه، رتبه باشه. این ترویج علم و البته گزارش علم رو می‌رسونه که در تولید فقه تربیتی حتما گزارش فقه تربیتی، یعنی نحوه تبدیل مباحث، اهمیت دوچندان داره، کما که ترویجش هم اهمیت سه‌چندان داره، یعنی اینکه نخبگان رو با خودش همراه بکنه، تربیت بکنه و غیره. این هم نکته دوم که تبدیل علوم مهم بوده و به نظر میرسه امروزه اهمیتش با این توضیح که عرض کردم بیشتر شده. نکته سوم که جز مبادی تصدیقیه بحث میتونه باشه اینه که به نظر میرسه فقه‌های جدید در جمله فقه تربیتی و فقه تربیت متأثر از مضافون الی خودش در تبدیل میتواند باشد، یا یکی از معیارها باشد یا تمام معیار باشد. اینم مبناهن قابل بحثه، ولی به نظرم شاید نسخه نهایی، نسخه واحد برای همه فقه‌ها شاید نشه داد، به این معنا که اگر از فقه، مسائل فقه تربیتی و جغرافیای فقه تربیتی صحبت می‌کنیم، یعنی نحوه گزارش آن و نحوه در مقام سرود، احتمالاً تابعی است از این که ما مسائل تربیتی رو چگونه طبقه بندی می‌کنیم. اینم نکته سوم که مسائل تربیتی رو چگونه یا موضوعات تربیتی رو با تفاوتی که این دو واژه با هم دارن چگونه طبقه بندی میکنه. نکته چهارم، مقدمه چهارم اینه که اگر سراغ موضوعات تربیتی بریم، خب منطقها و مناطهای زیادی برای تبدیل و دستبندی موضوعات تربیتی وجود داره. تربیت معنای هم آموزش هم پرورش، هم از آموزش پرورش. باز یه آسیب بزرگی که الان باید بهش متذکر بشیم، غلبه دیسیپلین محوری و رشته محوری است و این اتوریته رشته محوری در واقع آسیب‌زا شده. به این معنا که اگر ما بخوایم با عینک رشته‌های تربیتی، یعنی علوم تربیتی یا پدوگوژی موجود به موضوعات تربیتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بعضی از موضوعات بیرون می‌مونن و اصلا در هیچ جای علوم تربیتی یا پدوگوژی موجود ازش بحث نمی‌شه یا بحث مستوفایی نمی‌شه. اینم به نظرم یه آسیبه که کبرویان باید در موردش بحث کرد، که آسیب که دیسیپلین محوری یعنی رشته‌های مدون مسبب شده همیشه نمیتونن ذره‌بین درستی برای کشف موضوعات و سپس کشف حقیقت‌ها باشن. در مقابلش مسئله محوری و مسئله مندی که باز عرض کردم قبلا، یه جایی که در برنامه هفتم، قانون برنامه هفتم به این تاکید هم شده، ماده اگه شما نفهمید 94 هست که پژوهش‌ها باید در کشور مسئله مند باشن به جای اینکه دیسیپلین محور باشن، به جای اینکه موضوع محور باشن، باید مسئله محور باشن. منظور از مسئله هم یعنی از این چالش نظری عملی برخواسته باشه که حلش کارآمدی رو به دنبال داره، و الا پژوهش صرفا برای پژوهش کافی نیست و در واقع باید از این عدول کرد. اینم تذکر نکته چهارم که مسائل تربیتی رو، مجموع مسائل آموزش پرورش رو اگر با اینه که رشته های موجود دسته‌بندی کنیم، خب یه سری مسائل به مدیریت آموزشی برمیگرده، یه سری مسائل به روانشناسی تربیتی برمیگرده، یه سری مسائل به تکنولوژی آموزشی برمیگرده، یه سری مسائل به برنامه درسی برمیگرده، یه سری مسائل به اقتصاد آموزش پرورش و روابط پولی مالی برمیگرده، یه سری مسائل به روابط انسانی در آموزش پرورش برمیگرده. این منطق دیسیپلین محوریه که خود همین میتونه تبدیل فقه تربیتی رو صورت بندی بکنه. اما به نظر میرسه شاید این ملاک ملاک تمامی نباشه، کمون که نقدش عرض کردم، و این چرخشی که در قانون برنامه هفتم به درستی منعکس شده مد نظر هست، به این معنا که بعضی موضوعات در اقتضا برجسته میشه. فرض کنید الان ما توی مقطع ممکنه موش مصنوعی برای ما خیلی مهم شده، خانواده برای ما مهم شده، یا اصلا به لحاظ پارادایمیک مثلا فرض کنید برخی موضوعات برای ما مهم شده، کمون که توی های تک ها اینجوری هست دیگه، کشورها بر اساس سیاست های آموزش عالیشون باید برخی های تک ها رو مثلا متمرکز میشن، بعضی کشورها اندونزی و ژاپن مثلا روی رشته خاصی تمرکز میکنن و اونم تجاری سازی میکنن. این هم در واقع یک مقدمه چهارم که میتونه تو ذیل مقدمه ما مورد اثرگذار باشه. نکته پنجم، در فقه تربیتی این راهی که تا اینجا آمدیم این گونه بوده که در همون جلد یک هم فصل 4 توضیح داده شده، ابتدا تبارشناسی از الگوهای تبدیل در فقه صورت گرفته که فقه ما از قبل تا علامه حلی، بعد جلوتر تا شهید صدر، باز معاصرین، پیشنهاداتشون در تبدیل چگونه بوده است، تبدیل ابحاث فقهی. و حالا احتمالاً مثلا گفتگو شده، نقد نظر شده اونجا، و از بین الگوهای تبدیل پیشنهادی فقه یه الگوی جامعه‌تری رو برای تبدیل فقه تربیتی اونجا پیشنهاد شده. این هم نکته پنجم که تبدیل در فقه مضاف و از جمله فقه تربیتی حتما باید بر دوش الگوهای تبدیلی قبلی بنشینه و از اساس نباید منقطع از الگوهای تبدیلی پیشین باشه. در واقع این هم از این مقدمه پنجم. در واقع مجموع معیارهایی است که میشه با همه این توضیحاتی که عرض کردم، که از ضرورت مسئله محوری، عدم اکتفا به دیسیپلین ها در تعلیم و تربیت، منظور رشته های درسی، تا تناظر با مسائل، مسائل انضمامی منظورم، یه مسائلی که به هر دلیلی در اقتضای امسار و اسار برجسته شده، و البته تباری که در فقه داشته، پیشنهادی در جلد یک منعکس شده و به تبعش در اون موسوعه 30 جلدی در حال پیگیری است. معیارها این بوده، با این منطق که فقه و به تبعش فقه تربیتی موضوعش فعل مکلفه، بنابراین اقدام تربیتی موضوع پژوهش فقهی است، با این منطق گفتیم اقدام تربیتی چند گونه است. بنابراین یه منطق شد منطق تقسیم مسائل فقه تربیتی به در واقع مکلفون به، مکلفون به ها مثلا تشویق، تنبیه، محبت کردن، نکردن، اینا دیگه اقدامات و افعال تربیتی. تعلیم خودش یک فعله، تعلم خودش فعله، تربیت فعله، تربیت مثلا بدنی فعله، مهارت آموزی فعله، فعلی از افعاله. این یه منطق، منطق مکلفون به محور، یه منطق با منطق پژوهش فقهی هم سازگار از این جهت که موضوع پژوهش فقهی فعل مکلف. منطق دیگه که باز با ادبیات موجود و سنت‌های فقهی ما هم سازگاره، ادبیات مکلف محوره که فقه در مواردی هم مکلف رو معیار دستبندی قرار داده، هرچند تبدیل موجود از صلات و خمس و زکات و هم معروف همه فعلها و اقدامها هستن و فرض کنید غذا مثلا کتاب الغذا، کتاب الدیات، شاید تو فقه موجود بابی که مستقلن به مکلف اشاره کنه نداشته باشیم، اما به نظر میرسه این هم قابل استناد هست به فقه، که بنابراین بگیم فقه تربیتی عوامل تربیتی و عاملیت های تربیتی رو معیار تبدیل قرار دهن. این هم یک معیاره. پس معیار مکلف محور، معیار مکلفان به محور، معیار سوم معیار تکلیف محوره. بگیم واجبات تربیتی، مستحبات تربیتی، مباحات تربیتی و غیره، یا پنج قسمیش نکنیم بگیم الزامیات تربیتی و غیر الزامیات تربیتی، دو قسمیش بکنیم، یا اصلا ده قسمیش بکنیم بگیم واجبات مؤکد تربیتی، واجبات غیر مؤکد تربیتی، گناهان کبیره تربیتی، گناهان صغیره تربیتی و غیره، مکروه هم دو جور، مستحب و مؤکد و غیر مؤکد و غیره. این هم یک تبدیله که هر کدوم مزایایی دارن، معایبی دارن، در واقع فوایدی دارن و نقصانهایی میتونه داشته باشه. تو این معیار دستبندی اگر معیار مخاطب و مخاطب محوری هم دخیل کنیم که به نظر میرسه صرفا این بحث بحث نظری هم نیست، بگیم بالاخره یه مجتهدی، یه فیلسوفی میخواد بحثای مطرح بکنه، فرض بفرمایید مثلا الگوی یادگیری از منظر ملا صدرا، مثلا شما میخواد یه کتاب دو جلدی بنویسید، ولی بالاخره با حواس باید به مخاطب هم باشه دیگه، مخاطب میخواد بخونه، ترویج علم بشه، علم فقط برای علم که نیست که، شما میخواد الگوی فرض کنید به مسابقه یک معرفت شناس یا یک روان شناس یادگیری فلسفی از صدرا میخواد استفاده میکنه. الان تو دنیای جدید و نظامات نشر به این موضوع باید توجه کردید، مخاطب هم واقعا مهمه، اینجور نیست که بگه من فقط ثبوتاً دارم تقسیم میکنم ابحاث خودم رو. اگر این معیار هم در نظر بگیریم، باز مثلا علاوه بر اون معیار مکلف محوری، مثلا بگی مخاطبان، والدین، خانواده، مثلا مادران، پدران، تکالیف سمنها، تکالیف مسجد و مسائل نهاد تربیتی، تکالیف حوزه های علمی و مسائل تربیتی، علاوه بر این به نظر میسه باز این هم میتونه معیار چهارمی باشه، به این معنا که این معیار چهارم در واقع افق ذهنی مخاطب رو مد نظر قرار بده. توجه دارید که من از پژوهش تا گزارش پژوهش تا دنیای نشر رو دارم من پیوند میزنم. دنیای نشر منظور صنعت نشره که مخاطب و مؤلف هم نمیتونه بگه به من ربطی نداره، من فیلمو میسازم حالا گیشه فروش رفت یا نرفت، نه، مثلا نویسنده فیلمنامه باید نگاهش به گیشه باشه که فروش میره یا فروش نمیره، اگر معیار فقط فروشه. حالا ما که معیار فقط فروش نیست، معیار خود ترویج معارف امام صادق علیه السلام بود. این هم به نظرم حرف جدیدی میتونه باشه که معیار چهارم عرض کردم. به نظر میرسه با ضرب همه اینا میشه کار رو پیش برد و تبدیل فقه تربیتی رو با همه اینها شکل داد. معیار پنجم باز معیار توالی تربیتی یا مقاطع تربیت یا در واقع مقاطع تحصیلیه یا مراحل تربیتیه. این هم میتونه این معیار باشه. احکام تربیت اوان کودکی، احکام تربیت نوجوانی، احکام تربیت جوانی، یا جزئی ترش بکنه، یعنی احکام تربیت رو در طول مراحل تربیت تقسیم بکنیم و مجموع فقه تربیتی رو به این در واقع شکل سامان بدیم. اگر بخوام این بذار دیسیپلین محوری رو و یا اقدام محوری رو، یعنی همون معیار مکلف به محوری رو ظریف بدیم، میتونیم بذار از ادبیات فلسفه تربیت که بر اصول و روش‌های تربیتی تاکید می‌کنن برجستش بکنیم، با این استدلال که فقه تربیتی علل اصول با روش‌ها و اصول تربیتی، اگر بخوام ادبیات فقه تربیتی با ادبیات فلسفه تربیتی رو نزدیک بکنیم و قرابت به خرج بدیم، میگیم اصول تربیتی ایناست، احکام اصول تربیتی، اصولمون عامه، اصول خاص، اصول خاص ساحت اول، ساحت دوم و روش‌ها، روش‌های عام و روش‌های ساحتی و غیره. اینم یک معیار میتونه باشه. به نظرم یک معیار هم معیار مسئله مندیه میتونه باشه، یعنی از باب یا در نسخه‌های متأخرتر فقه تربیتی، فرض فرمایید آیت الله عرافی کتابی نوشته و چند نسخه ازش، یعنی چند ویرایش ازش چاپ شده و یا دیگرانی، صاحب نظرانی بیان این بحثا مدیریت شده در واقع رشد کنه، اون وقت به جای برسیم بگیم دیگه از این بحثای عمومی و بنیادی و زیرساختی فقه تربیتی خلاص شدیم و فرض فرمایید آنچه که الان مسئله مستر برداشه معیار تبدیل قرار بگیره، اینم مستبعد نیست واقعا، یعنی با نگاه به نش و نگاه منطق گزارش پژوهش اینم میتونه معیار باشه. البته عرض کردم در نسخه های جدیدتر، یعنی ویرایش دوم سوم یا وقتی که با بحثا خیلی متراکم شد، استاد سوم، استاد چهارم، صاحب نظر پنجمی که وارد نرسه میشه، به اتکای صاحب نظر قبلی بگه که من فرض بفرمایید احکام در واقع احکام تاک رو یا اوان تربیت اوان کودکی رو معیار قرار میدم، اینم چهار تا مسئله مهم بشه یا چهار تا کلام مسئله مهم بشه، کمون اینکه معیار اون دیسیپلین ها میتونه عرصه‌های حرفه‌ای رو بگشاید. فرض بفرمایید عناصر تربیتی، مدیر آموزش آموزشگاه، معلمش، حالا معلم هم معلم پرورشیش، معلم علوم پایه‌اش مثلا، معلم تجربیش، تا کارمندش، تا کارشناسش، تا این مجموعه نیروی انسانی که در نظام تربیت درسی میتونه نقش آفرینی باشه. خب از بین همه این مقدماتی که عرض کردم و در واقع صوریه به نظرم قابل گفتگوه، همه اینها کبرویان قابل گفتگوه، اما صغرویان اونی که ما تو جلد یک گفتیم و اساس اونم چارچوب شکل گرفت، تقریبا ادغامی از همه این معیارها بوده. تلاش کردیم اول معیار در واقع مکلفون به رو قرار بدیم، تربیت در واقع چند فعل توشه، تعلم و تعلیم و سپس تربیت، که اینجا واژه تربیت قسیمه، تربیت معنی مقسمی هست که اونجا توضیح داده شده که تو همون جغرافیای کلام گفته شده احکام تعلم، احکام تعلیم و احکام تربیت، یعنی تربیت معنی پرورش، معنای اخص تربیت که به اون مقسمش متداخل نمایان نشه. بعد برای مرور دوباره گفتیم مکلف ها در واقع این عوامل تربیت، خانواده، حاکمیت و غیره هم میتونه با مروری باشه. اونجا منطقش رو توضیح دادیم، نه معنای تداخله، نه معنای تکرار هست، بلکه معنای بازنگری، بازپژوهی هست و بازپژوهی با برجسته کردن سوال تربیتی از فاعلان. یعنی بگیم درسته گفتیم علم‌اندوزی واجب است یا مستحب است، درسته گفتیم تعلیم دادن واجب است یا مستحب است، اما اینجا میخوایم بگیم مثلا معلم وظیفش توی مورد X چیه یا حاکمیت وظیفش توی ترویج Y چیه و در واقع ساعت‌ها رو هم با این منطق اضافه کردیم که قسم سوم تربیت، یعنی معنی پرورش، خودش مسائل اختصاصی خاص خودش رو داره و در نهایت قسم آخری هم به نام قواعد اضافه کردیم که هم رتبتاً و هم زماناً متأخره، کشف قواعدی که میتونه چراغ راه استنباط فقیه باشه به نام قواعد که طبعا مجلدات پایانی میشه. این هم در واقع راهی که در اون کتاب منعکس شده و در واقع رفته. نکته پایانی از بنده که جنبندی باشه و 20 دقیقه من تمام شده، به نظر میرسه همچنان بحث از تبدیل فقه تربیتی مسابقه یکی از فقه‌های پیشرانی که میتونه این الگو در فقه‌های دیگه هم منعکس بشه، هیچگاه نباید انتزاعی باشه و هرچه از انتزاعیتش کم بکنی و به انضمامیتش اضافه بکنیم، با همین دوست منطقی که در مقدمات یک و دو گفتم ضرورت داره، کما اینکه در مقام ترویج دانش خود ما البته اونجا توجه داشتیم با راهبری از استاد عرافی که سه نسخه از فقه تربیتی باید ما تولید بکنیم، نسخه تمام استدلالیه مثلا 30 جلدی 20 جلدی، نسخه نیمه استدلالی و نسخه فتوایی. حالا خود شما مستحضرید باز همین سگانن کافی نیست، اگر با منطق ترویج، منطق جامعه سازی که رهبری معظم می‌فرمایند پیش بریم، به نظر میرسه آیندگان نسل‌های بعدی که فقه تربیتی رو به دوش خواهند کشید باید جامعه سازی که اگر از فقه اقتصاد جامعه سازی طلب نکنیم باید از فقه تربیتی مرحله جامعه سازی رو طلب بکنیم که اون خودش دنیای دیگه ای داره و باز قابل گفتگو هست. خیلی سپاسگزارم و بابت حسن استماع دوستانم تشکر میکنم و از صبر و حوصله جمع هم سپاسگزارم. نثار روح بلند امام جواد علیه السلام که انشاءالله به ما عنایت کنه و عاقبت ما را فتح خیر و سعادت کنه صلوات میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ترجمه بسیار سپاسگزار هستیم از صاحب کرسی محترم جناب حجت الاسلام دکتر سید نبی موسوی که هم رعایت وقت رو فرمودند و هم همونطور که خودشون فرمودند واقعا مهارت گزارش پژوهششون برای ما اینجا خودشون توصیه میکنن به کسب مهارت تو این زمینه، از این جهت هم ایشون ما ازشون درس گرفتیم و یاد گرفتیم. من خواهش میکنم از استاد محترم جناب حجت الاسلام دکتر علی اصغر کریم خانی اگر نظری دارند، نکاتی دارند در رابطه با تبدیب فقه تربیت و جغرافیای کلان فقه تربیت، از فرمایشات ایشون استفاده میکنیم. فکر میکنم به اندازه کمتر از یک رو اگر تا ده دقیقه اگر لطف فرمایید ممنون میشم.
ما وقت خود رو دوستان میدونیم اگه وقتی هست کم ده دقیقه
و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله.
بله یه بار دیگه هم
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. سلام ادب احترام و سلام علیکم عزیز سلام علیکم و تشکر از بسر سرور احمان و بسر البته از جان رضا باش بسر بزرگوار بفرمان داری خب همونه ما بگیمشون حالت های مورد اصلاح بکنم تو بسر همونتر بگیم شاید نزا تشکر بکنم خاطر اصل کار که با هر جای خالی این بحث در کلان فقه ما بود و با تاجبه زحمتی که از رو کشیدن و هر این بابا آغاز شده رکاریه که پایی که تازه میشه که نقطه داشته باشه. حتی خود عزیزان خدا جمعه این سیری که من دم معلوم چندین بار ویراست شده ویرایش شده و بعد از این هم شاید همین کار مجدد اتفاق بیفته. رضا این نقطه هم که هست حالا درست یا ناسواب و ناسعی هم ممکنه وضعیاش باشه انشالله در جهت کشت این بحث هست. خب اول نکته ای که عرض میکنیم در رابطه با تعریفی که خود خیلی بزرگ و در صفحه 140 خلاف تربیت دارن وقتی تعریف میکنن، حالا من کاری خیلی به محتوا فعلا نقد محتوایی نداریم، میخوام در این ساختاری که در کتاب هست عرض بکنم، اونجا به بحث ساحت ها میپردازن بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری. سبب این بود که توی این چارچوبی هم که اینجا انجام میشه، هرچند ساعت ها رو فرمودن ایشون منطقه به اصطلاح با بندی رو موشیشتا فرمودن، موشیشتا رو بر اون اساس حالا تکلیف و مکلف و هرانچه بهتر بود بر این اساس باشه، چون تعریف هم بر اساس ساعت ها بود. بذار اگر بر اساس ساعت ها این اتفاق میافتاد همون تقسیم بندی صحیح میشد، هم تداخلی که الان توی تقسیم بندی اتفاق افتاد اتفاق نمیافتاد.
مثلا ما اومدیم اول گفتیم یادگیری و آموزش. اولا آموزش که قبل از یادگیری، اول باید آموزشی باشد بعد یادگیری باشد. به حساب رتبه ای هم آموزش مقدم بر یادگیری، تا آموزش نباشه یادگیری نیست. از خود عنوان هم باید این ملاحظه بشه. نکته بعدی که اصلا خود این عنوان یادگیری هم اینجا لازم نیست. وقتی ما میگیم آموزش، خود آموزش ارکان داره، مربی داره، متلقی داره، حالا روش داره، اصول داره، احکام، هر اون چیزی که حالا ذیلش میاد. مثلا همینجا اگر این آموزش میومد، حتی محتوا و فنون همه ذیل آموزش قرار میگیره. چون وقتی ما ارکان آموزش رو داریم بیان میکنیم، آموزش میتونه بیاد و بتونیم دیگه این یادگیری آموزش رو جدا نیاریم. بذار توی بحث تربیت دوره آوردیم اصول، روش عمومی، تعلیم و تربیت دوره. توی این جدولی که حالا هست، استاد ملاحظه می‌فرمایند، رضا اینجا هم دوباره این تداخله چی شده؟ اتفاق افتاده. خب نکته دیگه ای که از فرمودن که بحث تربیه اون فقهی که عنوان هست، فقه تربیتی، معنای عام است و این تربیتی که اینجاست معنای خاصه. و اگر معنای خاص شد دیگه این بحث تربیت بدنی دیگه حالا معنی پرورش رو باید، حالا من در کتاب مطالعه کردم، خیلی معنی پرورش رو، خود پرورش رو باید ظاهرا معنیش خیلی مشخص‌تر و واضح‌تر بشه که منظور از این پرورش که آیا تربیت بدنی الان اینجا باز یه مجموعی تربیت قرار بگیره یا نه. بذار این خودش هم یک سوالی حالا استاد توضیح میدن ما بیشتر روشن بشه. بحث بعدی عوامل تربیتی رو برامده قسیم تربیت و آموزش شده. خب اگر عوامل هست، این عوامل یا باید زیر مجموعه خود تربیت و آموزش باشه، قسیم ناشدنش رو من علت و حکمتش رو متوجه نشدم که چیه. و نکته بعد این که اگرم عوامل میاد، خب موانع کجا؟ چرا موانع نمیاد؟ اگر عوامل هست تربیه، ما حالا انحرافات تربیتی داریم، اینا حالا یا بفرمایید که اشتباهات تربیتی حالا مدیات کنند، یک بحث دیگه است. رضا این هم اینجا باز یک مشکل ایجاد میکنه. تو بحث عوامل تربیتی ما از بحث عوامل غیبی اینجا چیزی نمیبینیم. مثلا بحث شخصیت کجاست؟ یعنی جای جاش نیست اصلا، به شخصیت اصلا پرداخته نشده. شخصیت پدر، شخصیت مادر، حالا یه مقاله اگه دارم می‌نویسم تمام نشده، نقش شخصیت والدین در تربیت فرزندان، که خود شخصیت پدر مادر که وقتی شما می‌خواید بحث کنید از تربیت، میگید مستبدانه است و نمیدونم سختگیرانه است و اینها، این اصلا اصلش برمیگرده به کی؟ به شخصیت پدر مادر. بعضی وقتا هم برمیگرده به شخصیت خود فرزند. حالا توی بحث مثلا امروز توی تست کتل و نیو اونا میان جلو شخصیت شناسی میکنن، توی حالا تد که تقریبا 8 سال بحث مزاج رو و بحث شخصیت شناسی رو 8 سال من روش زوم کردم، فقط مزاجی که بوعلی دو صفحه میگه و تقریبا بیش از 10 سال شد 15000 مثلا 20000 آدم رو دیدیم فقط با این نگاه مزاجی، که حالا راهکارهای دیگه هم داره، خودش باز یک بحث دیگه داره. یعنی این بحث شخصیت اینجا دیده نشده. و تفاوتی هم که حالا یکی از حسنایی که این کار داره اینه که با بحث علوم تربیتی که حالا در دانشگاه خونده میشه، فقط هم علوم تحصیلی است. یعنی واقعا علوم فقط تعلیم و تربیت، تعلیم و تعلمه. خیلی وارد این بحث تربیتی که اینجا انصافا یکی از کارهای زیبایی که شده و به اصطلاح میگن خودش عنوان سازی شده، ببین برن ببین چی ببین، یه عنوان سازی خوبی شده، اینم واقعا جای تقدیر داره. مثلا عوامل غیبی رو اینجا الان من ندیدم، اون شاید داخل اینها بوده یا حقیقت توجه نکرد. نکته بعدی هم قواعد فقه تربیته. ما وقتی مثلا فقه طهارت رو میخونیم یا صلات رو میخونیم، در تقسیم بندی مثلا طهارت یا صلات قواعدی نمیبینیم. حالا یا باید چند تا عنوان شاید خواستن ملحقات بیارن، اون که من متوجه میشم. اگر بحث همون قواعد عمومیه که خب جاش اینجا نیست، تو خودش تو قواعد فقهی ما میتونیم زیل اونا بیاریم آقا مربوط به فلان، ولی توی تقسیم بندی خود فقه تربیت این قواعد تربیتی بیاد خیلی جایگاهی نمیتونه بشه. لذا پیشنهادی که هست به نظرم اونجا بشه، اول ما کلیات رو بیاریم که تو کلیات مبانی بفرمایید اصول روش‌ها و هر اون چیزی که هست بیاد و بعد طبق این ساحت‌هایی که عرض کردم طبق اون ساحت‌ها بشه تقسیم بندی بشه. مثلا ما تو تربیت بدنی میگیم تربیت یا جسمی یا ذهنی یا روحی، دو تربیت جسمی، تربیت بدنی هست و تربیت جنسی. چون جنسی مربوط به جسم، هر چند ذهن و روح و همه اینا تأثیر گذاره، ولی منشأ اصلی جسمه. توی بحث ذهنی و عقلی ما می‌گیم بحث چی؟ تعلیم و تعلم و موارد دیگه‌ای که حالا من یه ساختار نوشتم اونجا هست، حالا برام ارائه نیست. و تو تربیت روحی هم که تربیت بحث اعتقادات میاد، مسائل اخلاقی، عبادی و مسائل دیگه میاد که اون هم باز هم چون منشأ درست جسم اونجا تأثیر داره. مرحوم عثمانی 5 سال بالاخره رو طهر آقا عبدالله با توجه اون روحیه یا مزاجی که داره میتونه سجده بکنه. حالا شما یک آدمی که سوداری بیاری 20 دقیقه سجده کنه، سرش خواب رفته افتاده، این شخصیت رو اینجا تأثیر میذاره. بله درست هم هست. یک کسی مثل مثلا فلانی میتونه استاد احد، ما اینا رو حالا داره کار میشه، این میتواند استاد اخلاق بشه. خدا رحمت کنه بعضی بزرگان، حالا من اسم نمیارم، اینا فقط آدم اخلاقی بودن، استاد اخلاق نبودن و نمیتوانن باشن. چون با توجه به شخصیتی که دارن چیکار میکنن؟ متوجه میشه بهش دعوا میکنه، خودش میتونه به تنهایی حرکت کنه، ولی پنج نفر همراه خودش فقط یه توصیه بکنه، یه چیزی کار نوشته بده، این ذکر رو بگو، این کارو بکن، با او همراه بشه. چون چند نفر مثل آقای قاضی، مثل آقای خوشبخت، مثل امام میتونه پیدا کنید که همراه باشن. اینجاست که من سه شخصیت عرض کردم، حالا اینجا شاید زید من ندیدم، اگر هست حالا استاد ان شاء الله بیان میکنن، چون یه دقیقه بیشتر وقت
نمیدونم
دیگه. اینها رو اگر به نظرم اون اتفاق بیفته خیلی از این نکات حل میشه ان شاء الله. که پیش از پیش استاد زهرا ما باشن سلامت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسیار ممنون و متشکر هستیم از استاد محترم جناب آقای کریم خانی. نکاتی رو ناظر به ارائه استاد موسوی داشتند که در پایان از استاد موسوی اگر پاسخی و نظری دارند استفاده خواهیم کرد. در این قسمت از جلسه‌مون استفاده میکنیم از نظرات و نقدهای استاد محترم جناب آقای دکتر شهامت، با صلوات بر محمد و آل محمد.
دنیای جناب استاد موسوی و کارت خوب برمشتان جناب استاد خانی. من فرصت محدودی که دارم دو سه تا نقطه نظر مهمتر و خدمتی عرض میکنم، حالا اگه لازم شد باز در خدمت بعدی تکمیل عرضم داشته باشم. یه نقطه ای که فرمودید عرض کنم خدمت شما که بعد نکات که ایشون اشاره کردم عوض مندم بود، حالا من اینو رو کارتون میگیرم چون وقت محدود است. یه نکته شما فرمودید در پایان فرمایشات جناب موسوی که قواعد فقهی نسبتا به زمانه متأخر نسبت به سایر مباحث هست، که در مباحث فقهی اگرچه حالا بحث فقهی اول ادله خاص مورد عنایت قرار میگیره، بعد سراغ قواعد عامه و ادله عامه میریم، ولی خب کاربست قواعد عامه ابزار کار فقیه هستش و معمولا با ارتکادات فقیه داره. یکی از پایه های شکلی ارتکاد و ارتکاری هم قواعد عامه یه که در فقه وجود داره، حالا با گستره متفاوتی که قواعد عامه دارن. به نظر میرسه که در این ساختاری که تعریف شده جای قواعد عامه باید از آخر این لیست بیاد بالا ذیل مبانی قرار بگیره. یعنی آقای فقیه وقتی مواجه میشه با این مسئله، اولین چیزی که کمکش میکنه که بتونه یک حکم اولیه نسبت به مسئله، نسبت به اون مکلف، نسبت به اون فرد دخیل در این تربیت و هر جایگاهی که هست قرار بده، قواعد عامه است کمکش میکنه. بعد حالا میره بررسی میکنه قواعد خاصی یا ادله خاصی یا اینکه وجود داشته باشه، اونها رو در کنار این قرار میده، حالا یه مؤید هم میشن یا از طرف خدمت شما که تو قواعد عامه به تنهایی اینجا حکم اثر اثرگذار در شکلی حکم و فتوا و تکلیفی که از سوی فقیه صادر میشه. این نکته رو گمان کنم حالا با توضیح اگه بدید استفاده میکنم. تلقی من اینه که جایگاه باید بالاتر باشه، طبیعتا این قواعد بیاد ذیل مبانی قرار بگیره، بعد سایر حکم بیاد مطرح بشه و بررسی بشه. نکته دیگر این که حالا این منات و الگوی شکلگیری این طرحواره و این جغرافیا رو بیان فرمودید، این طبعاً این الگوی تلفیقی که فرمودید که از زوایای مختلف حالا 6-7 الگو رو فرمودید برای تبدیل به جا مطرح هست، ما تلفیقی از اینا رو به کار گرفتیم. این تلفیق از یک جهت شاید مثلا به نظر بیاد خیلی جامعیت داره و خودش تزلو و حساب استیاد مسئله و سایر برکات در پی داره، ولی از یک جهاتی آسیب‌هایی در پی داره. یکی از آسیب‌هاش که ما میشه که تداخل در عناوین و تداخل در محتواهای خروجی نهایی این جغرافی هست، یعنی این آثاری که از استاد عرافی در پی تکمیل و نهایی سازیش هستن و میراث اولش، حالا چون مدعی نیستن کار نهایی هست، خودشون میفرمان که مقدمه تحریب کتاب تحریب و تربیه که به محاصر چاپ کردن فرمودن این گام نخسته و میاد تکمیل هست که بقیه بیان این کار رو ارتقا بدن شما برکاتش بیشتر بشه. در این الگو نگاه میکنم که تو این سه جلد توی مثلا 20 جلد 30 جلد داره هر الگویی که باشه، ما مواجه میشیم با یه مجموعه از محتواهایی که در بعضی از کتابهای محتواها تکرار میشه. شاید سرنخ این تکرارها برمیگرده به این الگوی تدریبی که ما به عنوان جغرافیا مطرح میکنیم. مثلا الان برخی از مسابیش رو عرض کنم، مثلا ما یه عنوان داریم در جلد دوم فرمودید که روش ها و فرم تدریس که طبعا ذیل بحث تعلم هست، تعلیم به تعلم هست، تعلیم به طور خاص، یعنی اون تیچینگ آموزش شناختی ذیل روش های تعلیم و تربیت هم ما سه جلد که داریم، یک جلدش بخشی از یک جلدش عنوانش هست روش های ناظر به شناخت. در روش های عمومی یه روش های تمهیدی داریم، روش های عمومی داریم که در هر سه تا ساحل کار بس داره، بعد روش های خاص شناختی، روش های خاص گرایشی و روش انگیزشی و روش های خاص رفتاری که اینا غلبهش در این کردیم سه تا بول هستش. اون شناختی ها نسبتش با اون روش های تدریس یه مقدار اشکال تداخل وجود داره و این مقدار کار رو شان مشکل میکنه، ولی یه من جایگاه اونجا باید باشه برکت عناوین یا اینجا باشه ذیل روش ها باشه. یا مثلا در خود این ساعت بندی هایی که فرمودید، من آره کتاب ها رو حضرات اصلا ملاحظه فرمودن، الان برای اصلاحی و فضلا در جمع حاضر شرف حضور دارن. مثلا آخرین کتابی که با این الگوی ساعت بندی که نسبت جامعه تر از کتاب بیرون اومده کتاب تربیت اخلاقی جلد 21 که اونجا اگه نگاه بکنیم با جواد استاد عرفی اونجا ساعت عنوان ساعت تربیت اخلاقیه، ولی بررسی های فقهی که اونجا انجام دادن طبق انتظاری هم کردی فقیه میره ایشون اونجا عامل محور بحث کرده، یعنی اومدن گفتن عوامل تربیت کیا هستن، او مطلقانن، عالمانن، خانواده هستن و حاکمان هست، حاکم جامعه اسلامی هست، در حقیقت عامل محور جلو رفتن. الان نسبت یعنی ذیل همه ساحت ها ایشون اون ساختواره ذهنیشون به سمت عوامل میره که فقیه نمونه نمیداره، دنبال مکلف و عامل مثلا فعل تربیتی میره. این نسبت این با عوامل که در اون 4-5 جلد آخر عوامل نهاد تربیتی مطرح فرمودید نسبتش چیه، فارقش چیه، مایزش چیه، چه نکات ویژه اینجا هست که اونجا نیست؟ فشاید جواب داده بشه که مثلا خب در خانواده گفتیم وظایف عامل نهاد خانواده در تربیت اون قسمت مربوط به خانواده در همه اون ساعت ها لیست میشه، خب این تکرار همون مباحث مورد جدید اضافی نداره. این شاید مثلا که علت این مسئله برمیگره اون از کنه خدمت شما چند ملاکی در این تدویب مثلا کتاب تدویب این جغرافی فکر تربیتی. یه نکته دیگه هم در خود نظام ساعت بندی از استاد عرافی هم من گمان میکنم این مقدار باید دقت بیشتری انجام بشه در این کتاب، در این نظام. مثلا در ساعت تربیت عاطفی رو در کتاب تربیت فرزند به روی فقهی می‌بینیم عنوان یک ساعت، ولی در این سامانه جایی برای این نمی‌بینه. در این سامانه سی جلدی عنوان مستقلی عنوان تربیت عاطفی نمی‌بینیم.
اینو سوالی که کردم فرمودن که زیر بحث تربیت اخلاقی قرار میگیره با اون الگویی که مد نظرش هست. سوال اینه که ملاک قرار گرفتن عاطفی زیل تربیت اخلاقی چیه؟ آیا تربیت عاطفی رو زیل اخلاق میدونن؟ عواطف رو زیل اخلاقیات میدونن؟ یه بودی از ابعاد وجود نفسانی انسان میدونن؟ اینم در صورت که تربیت عاطفی یکی از ابواب بسیار بروز و مطرح در نظام تربیت رسمی هستش، در همه کتاب هاست که چه اونهایی که شیش الگویی هستن، چه اونه هشت ساعتی هستن، یک چهارده ساعتی هستن، همه اینها تربیت عاطفی رو یکی از ساعتهایی هست یا هدایت ویژه داره. ولی در این سوالی ما اینو مشاهده نمی کنیم. و نکته اخیر این که یه بحثی هم اینجا مطرح هست در حد سواله که جای کتاب اگرچه مجموع کتاب فقهی هست، مباحث اصولی خاص و ویژه مرتبط با بحث فقه تربیتی در کجا قرار دیده بشه؟ چون طبیعتاً در خود این نظامواره مباحث فقه تربیت ما یک سری مباحث اصولی داریم که باید یک توجه ویژه‌ای بشه به اقتضای خود اون فضای عمومی مباحث تربیتی و ادله‌ای که فراوانی داره در حوزه تربیت، مثل بحث سیره که سیره تربیتی از عبارت سیره فعلیشون در این نظام باید خیلی باید جای ویژه داشته باشه. در اصول فقه این سیره خیلی چاق نشده، بهش پرداخته نشده. جایگاه این مباحث در اینجا کجا هستش؟ آیا اولویات مستقلی خارج این سامانه داریم که این اصول فقه تربیت که اون خلأها رو درش دیده شده باشه و پر شده باشه، یا خیر؟ و عرض کنم خدمت شما که این بحث نسبت بحث تعلیم و تعلم هم بینم سوالی کرده بنده از بنده شده، من دفاع در حد بکنم کردم، ولی طرحش جای عرض کنم خدمت شما بررسی داره که خب شما اون مقسم رو قرار دادید جغرافی فقه تربیت، تربیت معنی عام گرفتید که تعلیم و زیلش قرار میگید. اصلا در این سامانه آتا اشاره فرمودم، من اهمیت رو تکرار میکنم که در این سامانه تعلم یک امر ضمنی هستش. حالا از یک نگاه امر مقدمیه به عنوان یک تکلیف شرعی، چون از باب این که حکم تعلم به تعلیم سرایت میکنه، از یک باب تعلم یک جزی از اون بساط مؤلفه های فرایند تأثیر و تأثیر در فرایند تربیت هستش. به هر حال عنوان تعلم رو آوردن یا سامانه بخش آیا دارد یا ندارد، بعضی از حالا به محتوا بگی ورود بکنیم، بخش مهمی از کتابهایی موجود در این بحث اول به این تعلم اختصاص پیدا کرده، اون بحث تعلیمش که مد بحث هست یا بهش پرداخته نشده و اون گستردگی لازم رو نداره که این شرایط کمای بعدی تکمیل بشه. این سوالاتیه که حالا نفر دیگه که بنده عقیق در این آشنایی های نسبت خوبی که با جنوالی و استاد عرافی دارم ولی تو ذهنم بوده، بعضی هم سوالاتیه که من با هم مواجه شدم و دوست دارم که از بیان اندشمند شما ایش و ازاد مدیاد در استدادهای متناسه با این بحث رو اشاره داشته باشه. دارنات رو معطر کنیم به صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزار هستم از نظرات و دقت نظر آقای دکتر شهامت در رابطه با مباحثی که استاد موسوی ارائه کرد. من خواهش می‌کنم از استاد موسوی، ما 10 دقیقه ازشون استفاده می‌کنیم، ناظر به نقدهایی که استاد محترم داشتن فرمایشاتشون رو بفرمایید. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
استادیت بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از نقدهای دوستان، اساتید محترم، و حتما این همافزایی مفید است و مؤثر است و در اصلاح رویه های تولید علم باید مد نظر قرار بگیرد. نکته اول که از بزرگوار فرمودن نسبت تعلیم و تعلم در این سامانه چی هست و اینکه یادگیری باید حذف بشه، تعلم حذف بشه چون بخشی از تعلیم، ببینید اگر حالا یه اشکال دیگه آجای شهامت فرمودن که این چند معیار بودن به رغم فایدهش آسیبزا شده است، اینم باید کبروی هم واقعا بحث کرد. این که کبروی هم نرز میکنم واقعا به نظرم جای بحث کبروی داره. حالا تو مصداق فقه تربیتی ممکنه بگیم من مؤلف و شما مؤلف دو روش دو معیار رو سه معیار رو در هم ضرب میکنم و منم ندیدم واقعا این بحث ها مثلا این معیارها یه جای بحث شده باشه مرقب شده باشه. به نظر میرسه چند معیار بودن که مفیده از جهات از مثل که در منطق حیث تقسیم میتونه در واقع ما رو به طبقه بندی قسم ها برای مقسم کمک بکنه، این که مفیده علل قاعده هم ذهنی باشه، خصوصا اینکه بخوایم با اون معیار فاصله گرفتن از انتزاع به سمت انضمام رفتن و مسائل موجود اونطوریش میدان که به نظرم کبرویت درسته، اما اگه آسیب زا شده باید آسیبشو به حداقل ممکن رسون. در مورد نسبت تعلیم با این معیار، ما اگر معیار رو مکلفون به محور قرار بدیم، فقه و تربیه علل اصول با تقسیم خیلی ساده که تربیت چیست، تربیت رو در واقع تغییرات عمدی برنامه‌ریزی شده در انسان دیگر اجمالا بدانیم، دو دسته تغییره، بازم اجمالا دیگه تغییراتی که مقدمه تغییر در دنیای درونشه و تغییرات شناختی. به تغییرات شناختی با الهام از ادبیات علوم تربیتی بهش میگن تعلیم، که حالا اگر شرایط خاصی داشته باشه بهش میگن تدریس و تیچینگ، اما اگه شرایط خاص نداشته باشه همون کلمه تعلیم رو یا آموزش رو به کار میبرن. با این معیار، معیار مکلفون به محور، یعنی آنچه که فعل و تربیه هست، موضوع فقه تربیتی هم فعل و تربیه هست، با این معیار تعلیم یک کار معلمه، پرورش دادن و درونی سازی کردن یک کار معلمه. چرا از کار متربی سخن گفتید؟ به دلیل یک مبنای دیگه که ما تربیت رو یک طرفه نمیدانیم، دو طرفه میدانیم، ناهمتراز ترابط است و غیره و غیره، که یه مبنای فلسفی روانشناختیه. یعنی تو رابطه تربیتی متعلم رو حذف نمی‌کنه، ارادهش، اختیارش، پیش‌دانسته‌هاش، انگیزشش، مدیریت هیجانش و غیره، در خود شکل‌گیری یادگیری ها که اینم به نظر میرسه مختلف یک نظریه یادگیری هست و اینم مهمه که پس فقه تربیتی و فقه تربیتی حتی در تبویب علم خودش احتمالا متأثر از یک نظریه یادگیری که میدونید دانش بسیار مستقلیه، انشعابم پیدا کرد از روانشناسی تربیتی. با این منطق ترجیح داده شده که حکم علوم رو، یعنی حکم تعلم علوم رو جدا بکنه، به دلیلی که شریعت در مورد خود علوم هم نظر داده، یعنی ارزش گذاری علوم کرده، برخی علوم واجبن، برخی مندوبن و غیره. با این توضیح نمیشه گفت و با ادبیات موجود پدagogی هم سازگار نیست که بگیم آموزش یه چیز بخشش یادگیریه. مثلا واقعا دو تا دنیای مستقل، مثالی که عرض کردم، دو تا رشته مستقل برای همین موضوع یادگیری، روانشناسی تربیتی هم دوستان تدریس میکنه دیگه، روانشناسی تربیتی و نظریات یادگیری، یا گاهی وقت روانشناسی یادگیری مش میگن. دو تا از بس کتابا زیاد شده و ترجمه ها زیاد شده، دو تا رشته مستقل شده. موضوع بحثش هم یادگیری، یعنی فعل آنچه که در دنیای درون و ذهن کودک در حال رخ دادن است. با این توضیح که حکم علوم رو استنباط کرده باشیم، حکم و تعلم رو جدا کردیم و این استدلال که بخشی از آموزش هست، پس آموزش عناصر دیگه هم داره، این که دوری است، استدلال دوری است، مقسم از تربیه است، از تربیه در واقع. نکته بعدی که باز آجای شهامت تعبوده که تقدم تأخری که نیست که اینجا ما فرضاً داریم بحث میکنیم، یعنی بگیم اول تعلم رخ میده یا اول تعلیم رخ میده، اصلا این ترتیب اصلا نیست. میخوام بگیم حقیقتی حدیده نفسانی به نام یادگیری حکمش چیه و حکمش هم به دلیل اینکه مولا در مورد ما یتعلم سخن گفته، گفته نجوم نه، اعتقادات آری، فلسفه آری، منطق نه. خود مولا در مورد احکام علوم سخن گفته، بنابراین به نظر میرسید که ترجیح داره که حکم تعلم جدا باشه، حکم تعلم به معنای ما یتعلم. خب اینم یک نکته. باز فرمودن که اصول تعلیم و تربیت تداخل داره، منظورشون بله بله اینجا نکته است که چرا تعلیم و تعلم جدا آوردی. یه دلیلش اینه که اگر ما مقسم رو تربیت قرار دادیم بعد از تعلیم و تعلم سخن گفتیم و سپس از تربیت سخن گفتیم، تربیت هم احکامش رو گفتیم، مثل احکام عمومی داره میشه اصول. پس اصول تربیت، اصول تعلیم و تعلم به معنی هنجارهای کلیه، احکام عمومیه که در همه فرآیند تعلیم تعلم مستقره. من یادم همون وقت که اینکه تعلیم رو کجا قرار بدیم گفتیم اصول تعلیم ممکنه انگشت شمار باشه و چون اصول تعلم، اصول تربیت زیاده، اون اصول تعلیم رو به پایینی ملحق کردیم و این خودآگاهانه بوده. منطقا بله، ولی دیگه من یادم دقیقا اینجا رو با هم بحث میکرد. نکته بعدی پرورش از تربیت که فرمودید اشکال کردن که از تربیت زیر تربیت بدنیه و این نمی گنجه. تقسیمی که خود از آقای کریمی‌خانی فرمودن که تربیت رو به بدنی، به ساحت‌ها، ذهنی، جسمی، روحی، این اصطلاح ادبیات موجود نیست. ما می‌خواستیم ادبیات موجود که ادبیات سنت تحول بنیاد مصورش هم هست دیگه همراهی بکنیم و به معنای غرب زدگی ندونید، به معنای چی ندونید دیگه. این خیلی با احساس گفتم که
خواسته جسارتان وارد این شدیم، یعنی الان می‌بینید ما صحبت که میشه تو
بابا این اصطلاح ساعت از غرب نیست
ندارم، بحث اینه که ما الان در بحث‌های فقه تربیت هم که بحث میشه خیلی از مواردی بحث میشه که ارتباط با فقه تربیتی ندارد. بحث هم که میشه از الان میفرای عنوان موضوع شناسی است یا مسائل این چنینی از اون ناخودآگاه داره وارد میشه و الگوگیری اون ور یه پیش‌فرض‌های پذیرفته شده هست، یعنی این داره عملا داره انجام
مثل ما رو که متهم به غرب زدگی
نه نه خدا نیست.
سنه تحول بنیادی ناموس فرمایش که انقلاب اسلامی مایه محصول خون شهدا بوده است، یکیش به مبناش خود آقای عرافی بوده. این یه نکته. نکته خیلی فنی‌تر اینه که ادبیات ساحت ها، ادبیات ساحت ها تو اونور نیست، ادبیات ساحت که نیست. تو کتابای فلسفه تربیت شما یه کتاب پیدا کنید که ساحت بندی کرده باشه، فقط یه کتاب،
اونم
چاپ مؤسسه
نه
ساحت غربی ها دارم عرض می‌کنم. پداگوژی موجود پداگوژی ساحت محور نیست. اصلا دلیلش اینه که به تعبیر خود شما علوم تربیتی علوم تحصیلی است و همین دلیل علامه اصلا این شبهه غرب زدگی و وارداتی بوده، این اصلا نیست. ادبیات ساحت بندی ادبیات سر تحوله که البته اونم محصول فرش کن 10 سال گفتگو و گفتمان و ایناست دیگه که شک گرفته. این نکته نکته ظریفیه. ادبیات دوستانی که رشته شون تربیتیه مثلا دکترا برنامه درسی دارن، ادبیات ساحت بندی ادبیات غربی وارداتی نیست. البته خود باورانه ما تولید کردیم بر اساس فلسفه اسلامی، یعنی در واقع ابعاد وجود انسان تقسیم شده به ساحت‌هایی که بنابراین با این توضیح تربیت بدنی زیل همون تربیت باید قرار بگیره، تربیت بدنی زیل تربیت باید قرار بگیره و تقسیم به تربیت جسمی، روحی، ذهنی تقسیم نامعنوسیه و به نظرم میتونه مشکل دار باشه. حالا البته ذهن حقیر ماست. نکته بعدی عوامل تربیت، عوامل غیبی چرا توش نیست و مثل شخصیت عوامل غیبی که از همون ابتدا گفتیم تربیتی که اینجا میگیم تربیت انسانیست، تربیت غیبی نیست، ملائک توش نیست، خدا توش نیست. اگه اینجوری بگیم اصلا فقه تربیتی سکولار است، ولی خب خود فقه دیگه شریعته بالاخره. بنابراین تو تعریف تربیت که گفتیم گفتیم انسان بر انسان دیگه، بنابراین عوامل غیبی رو اخراج کردیم. اخراج به معنی که از محدود اختیارات ما خارجه، نه اینکه احکامی ندارد. بله بر فرشتگان واجب است که کسانی که ذکر پیامبر میکنن تا ابد صلوات بر رسول. خب این حکمی است که خدا بر فرشتگان کرده، به ما خیلی تو بحث ما نیست. بنابراین ان عمده تربیت این همین تربیت انسانی و باز با صراحت میگم متهم به غریزدگی نکنید. پدagogی موجود فقه تربیتی باید دقیقاً دوشادوش فقه پدagogی موجود باشه تا اولا چرخ دوباره اختراع نکنه، ثانیاً مقبول متخصصان پدagogی قرار بگیره. اینم یک نکته. اما شخصیت جز عوامل تربیتی محسوب نمیشه. به نظرم حرف غریبی بود. چرا موانع رو نیاوردید؟ موانع خب عدمیه دیگه. ما میگیم حکم این عوامل ایناست. بر خانواده واجب است این کار بکنه. باید بگیم مثلا بر سرویس‌های جاسوسی و ماورهای بی‌بی‌سی واجب است این کار نکنن. خب اون که کارش همینه. یعنی مانعیت مانع حکمی نداره که. تو فقه عامل که البته خود مولا بهش میگه که انت عاملو. انت جارون و مسئولون. مولا میگه دیگه، مولا میگه چون همسایه هستی مسئولی که مثلا فلان کارو بکنی. اما به موانع اینجوری نداریم که بگیم که مثلا موانع بر شیطان واجب است یا بر شیاطین جن انسی واجب است یا حرام است این کارو بکنن. ضمن این که تو بحث فلسفه تربیت هم موانع یا عدم الفعل یا واسه فعله، یعنی مانعیت مانع تربیتی خودش فعله و الان خب بیشتر میتونه فعل باشه. اینستاگرام میشه از اینکه عدم مانع باشه، این ترک فعلای مسئول محترم باشه که فضای مجازی رو راه کردن که اونم عدم فعل است، ولی واقعا فعل است. اینستاگرام یه سیاسته، مثلا اونو که باز میذاره اونم سیاسته، واضحه سیاست. این هم یک نکته. قواعد رو هم فرمودن
شخصیت رو زیر دراست اینجا بحث
اون بحثای روانشناختیه. سایکولوژی با پدagogی فرق داره. سایکولوژی با پدagogی این که شخصیت اثر بخش است، این بخشی بحثی روانشناسانه است. اما این که بگی مادر این غذا رو بخوره حین حمل، پدر این کارا رو بکنه، این از کار رو بگه قبل از انقاد نطفه، این میشه عملیات پدر، عملیات مادر، پدر بالقوه مادر بالقوه. بنابراین در اصطلاح شخصیت جز عوامل نیست. اما به اون معنی که عرض کردم هست دیگه. قواعد فقه تربیتی هر دو استاد فرمودن که جاش تو مبانیه. این که من گفتم رتبتن و زمانن متأخره. زمانن متأخره چون قواعد خاص فقه تربیتی، نه قواعد عام. قواعد عام که تو کتاب قواعد فقهی هست. هنر فقه تربیتی اینه که سری قواعد عام، قواعد خاص ویژه خودش تولید کرده و در حال تولید کرده. پس این رتبتن زمانن متأخره، یعنی بالاخره فقه تربیتی اول باید تولید بشه بعد بگیم اینا محصول این تولیدات، اینا قواعد مشترک، یعنی احکام عامی است که در ساحت‌های یا همه ساحت‌های فقه تربیتی جاری است. پس زمانن متأخره، یعنی باید 10 سال صبر کنیم فقه تربیتی که تولید بشه بگیم اینا قواعدشه، قواعد فقهی است. و به این دلیل مثلا جلد 30 قرار گرفته. اما بله تو ویرایش بعدی شما بگید که اما به نظر واسه باز اینم هست جزء مبانی نیست، یعنی جزء مبانی یعنی مبادی تصور تصدیقی کلامه. اما قواعد فقه تربیتی خودش حکمه، یعنی ما یه مبانی داریم بعد یه مسائل فقه تربیتی. مسائل فقه تربیتی یادتون هست عرض کردم یکی از معیارهای تقسیم تقسیم تکلیفه. مثلا بگیم واجبات تربیتی، محرمات تربیتی. قواعد فقه تربیتی چون خود قواعد حکمن، خود قواعد حکمن دیگه، نفی سبیل، حرمت ارتباط با مثلا فلان، وجوب تجاوز، چون حکمن در واقع معیار تقسیم به تکلیف برای صادق بود و در انتها قرار گرفته و مثلا جلد 30 قرار گرفته. این هم یک نکته. ببخشید در دقیقه بیشتر شد. اشکال درستی آجای شمامت هم بودن که تربیت عاطفی تو اون کتاب هست، تو این کتاب نیست. توجیهش همون بود. خب این دو تا کتاب شاید مقایسه نباید کرد دیگه. اون یک فقه نیمه استدلالیه، یکی فقه تمام استدلالیه. در واقع یه دلیلش اینه که خب اون وقت اینجوری بوده دیگه. یعنی اون وقت فقه سیجدی بله دیگه. اما به نظرم معیار داره، یعنی میشه تربیت عاطفی رو جدا از تربیت اخلاقی کرد به دلیل اهمیت، یعنی که گفتم انضمامی فکر کردن، خصوصا اگر معیار تولید علم هم باشه. این تربیت عاطفی زیل تربیت زیل ادبیات تربیتی موجود، پدagogی موجود نداریم چیزی. ولی اگه بخوایم از تراث اخلاقی خودمون استفاده کنیم، اتفاقا تربیت اخلاقی حیات خلوت ماست نسبت به سکولارها و تربیت عاطفی هم باز حیات خلوت ماست. مثلا اینکه تربیت عاطفی مثلا به تربیت ولایی و نقش ولایت و نقش گل و نقش محبت مثلا اینا خیلی موثر باشه که معالا به نظر من قابل ارزشی جدا کردن داره، تربیت عاطفی و تربیت اخلاقی. واسه فرمود مباحث اصولی چرا نیومده؟ خب مباحث اصولی فرق نمیاد، ممکنه استفادهن استادی بحثای فقهی شو 20 جلسه شو به اصول اختصاص بده، اما گزارش کتاب فقهی کتاب اصولی نیست، ببخشید مباحث اصولی نیست. ممکنه بعضی مطالب جا انداخته باشم به خاطر زیغ وقت یا اشکال از بنده بپذیرید، ولی اشکالات خیلی قابل تعاملیه. بنده روش فکر دوباره میکنم، باز دوستان کمک بفرمایند که بحث ارتقا پیدا کنه.
بسیار ممنون و متشکر هستیم از پاسخهای دقیق استاد موسوی. من به نظرم میاد با این پاسخها موسوی بنا دارید یه دستی به این طبقه بندی بزنید یا خیر بنا هم اصرار دارید که به همین شکل، یعنی به بهترین طبقه بندی شما محالا شاید خلاف رویه فکر میکنید بهترین طبقه بندی بهش رسیدید و هیچ نقصی نداره یا نه؟
نقصی داره بالاخره، همزمان در حال اصلاحی، حتی نام کتاب در حال اصلاح همزمان در حال شدن، یعنی سیرورت رو در تولد و بلوغ فقه تربیتی در حال دیدن هستیم.
بله ظاهرا هم حالا دوستان توجه دارن، نمیدونم کاش من غفلت کردم میشد همین چارت و جدول رو پنل پرده مینداختیم حضار هم ملاحظه میکردم، با توجه به اون شاید بحث ها مرموزتر میشد. من باز خواهش میکنم از ناقدین محترم آقای کریم خانی اگر فرمایشی دارید در حد چند دقیقه ما استفاده میکنید، بفرمایید.
ممنونم، تشکر میکنم از زحمت استاد بزرگ. من نکته خاصی ذات نکاتی هست ولی خب مباحث پیشینی دیگه میخواد و نمونه خاصی میخواد که بیشتر محتوایی است فهمید، چون باید با توجه به ساختارهایی که هست باید محتوایی بحث بشه. لذا فعلا باید تشکر میکنم از شما.
بسیار ممنون، متشکر هستیم. آقای دکتر شهامت.
نه حد نکاتی هست که چون بحث چالشی داره ما هم برود بکنم.
اونو میخواید تو جلسه خصوصی میخواید؟
آره چون با توجه کمی وقت میدونم چالش برانگیز میشه و ادامه نمیتونه
پیدا کنم. عجر سلام میدین، عجر سلام میدین. بله آقای دکتر شهامت بفرمایید.
نکته که بحث تداخل در این چند عاملی چند ملاکی که توی ساختار هست تأثیر بذاره بودید که محتوا در ذیل مجدد از این مقدار به سمت تکشار بره، این مقدار نفهمیدیم راهکار چیه، یعنی آیا باید تجدید نظر تو ساختار کرد، آیا تجدید نظر در الگوی پژوهشی کرد. به هر حال کسی که بخواد الان با محتوای کتابای مرتبط باشه این تکرارا رو بعضی جا مشاهده میکنه، این شاخص باید چیه، خطکش چیه که بتونیم تکرار رو جلوگیری کنیم ازش که حالا بتونیم خوبه. یه نکته هم که اول سوال کردم از اون پاسخهای امکانم برخی از آقایی که مرتبط به بحث جامعه هستم میگن الان رسانه به عنوان یکی از ابزارهای موثر در تربیت مقابل چشموشی هم نیست مطرح هستش، آیا این نمیخواید در این سامانه تعریف بکنید در کنار عوامل عاملیت حتما شمومد عاملیت انسانی باشه یا عواملی مثل رسانه را اینجا دارش دخیل میبینید برای زیر رسانه بس فضای مجازی و فضای امور اینجا مطرح هست. این درستر با این بفرمایید استفاده میکنید دیگه وقتی به شرط بیشتر نمیگیرم.
خیلی سپاسگزارم. رسانه به نظر حرف درستی و این اشکال میتونه وارد بشه که شما چقدر پرت از عصر هستید و رسانه را اصلا در نظر نگرفتید. البته با اون دوست مقدمه که اول عرض کردم اشکال خیلی واردتر اون وقت، اگه با نگاه نشر و ترویج و اینا مطرح در قرار بودید حتما باید، اگر ثبوتاً مثلا رسانه رو به یکی از عوامل ملحق میکنید، مثلا رسانه رو به تو حاکمیت ملحق میکنید، بگیم علل اغلب رسانه حاکمیتی است، ولی در مقام نشر و ترویج حتما اونقدر اهمیت داره رسانه که مثلا همدوش حاکمیت قرار بگیره و تنظیم مباحث. اینو میپذیرم و به نظر تربیت در واقع عملیت رسانه باید در واقع به دلیل اهمیتش حتی اهمیتش باید بعد نظر قرار بگیره و زمینی که مثلا اشکال میشه کرد که چرا مسجد رو از باب تاکید، از باب اهمیت، از باب محوریت و موضوعیت، نه طریقیت. مولا مسجد رو اصلا محور تربیت غیر رسمی قرار داد، تربیت رسمی حتی قرار داد، چرا ذکر نکردی احکام مسجد، احکام نمیدونم چی 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 چی. و به نظر قابل اصلاحه، یعنی همین دو تا مثالی که عرض کردم، مسجد الان وقتی نگاه دوباره تو میکنیم، یه دلیلش اینه که اون وقت خب واقعا همه تمام هم و غم این بود که فقط تولید بشه، محتوا تولید بشه. اما خیلی به این ادبیاتی که امروز عرض کردم توجه نداشتیم که نشر مهم است، ترویج مهم است، اقناع دیگران مهم است. واقعا اون وقت کوه بزرگ کار نشده فقه تربیتی زیاد بوده که پیمودنش نفسگیر بود. الان ما میگیم که نشر مهمه، ترویج مهمه، و حتی اقناع با اساتید، یعنی بشینیم با اساتید صحبت کنیم و همدیگر رو قانع کنیم تا راه هموارتر شود. اون وقت واقعا چون راه تاریکی بوده دست اسای اساتیدان پیش رفته شده. بنابراین کما اینکه تربیت مسجد محور و تربیت مبتنی بر مسجد و تربیت رسانه‌ای خودش زیر ساحت ها میتونه از باب اهمیت مستقل قرار بگیره. تکراری هم که فرمودید، تکرار تداخل به نظر دو جوره، گاهی وقت تکرار در مسائل یا تکرار در حل مسئله است. تکرار در حل مسئله از نظر معفو باید باشه، اگر ممل نشه دیگه. حل مسئله یعنی که یک آیه رو شما تو 10 جلد مورد استفاده قرار بدید، خب بالاخره فقه دیگه، یعنی باید از همین آیات روایت شریف استفاده کنیم، ولی ممل نشود، تکرار نشود، مطابق هم دیگه باشه. یه جا بگی سند ضعیف، یه جا بگی سند قویه. در اولین جایی که مطرح کردی آیه رو مفصل در صفحه توضیح بده، ولی دوم اینجا یک خط توضیح بده. این در واقع تداخل اینجوری وجود نداره، اگه وجود داره واقعا ایراده. اما تداخل در مسئله حداقل ادعای اینه که نیست، مگه اینکه شما نشان بدهید که تداخل در مسئله هست. حالا خود تداخل در مسئله ممکن از یک حیث در یه باب قرار گرفته، از حیثی دیگه در باب دیگه قرار گرفته. بالاخره ما میخوام یک موضوع رو مورد مطالعه قرار بدیم دیگه، پدیده ای نفسانی و تغییری درونی، این میشه موضوع ما. حالا یه وقتی میگیم حکم معلم چیه، یه وقت میگیم حکم مادر چیه در این مورد، یه وقت میگیم حکم خود بچه چیه، یه وقت میگیم در بچه تحول در ساحت جنسیش رخ داده یا تحول در ساحت اخلاقیش رخ داده، عاطفیش رخ داده. یعنی حیث تقسیم و نوع نگاه ما به موضوع مورد مطالعه در فقه تربیتی میتونه متفاوت باشه. خدمت
بسیار ممنون و متشکرم. من قبل از اینکه مباحث رو جمع‌بندی بکنم، از حضار محترم طلاب و فضلای عزیز خواهشمندم اگر نکته‌ای دارن، نقلی دارن، سوالی دارن، از خدمت استاد محترم میتونن سوالشون رو بفرمایند. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از
حضور
شما، لطف کردن و استاد فهمیدم که بعد طبق اون چارچوب و دستبندی که در قرآن هست ما پیش بریم.
هاشا و کلا بابا، ما رو ما که دیگه
پداگوژی ما اصلا قرآن شو بلندن
تمام ما آیت الله عرافی که نمیشه به قرآن زدی متهم کرد.
یک بار دیگه دکتر با صدای بلند دلیل این که فرمودی ناظر به اون مباحث، استاد هم در ناظر به اون مباحث
نیست. نه
فرمودیم که ما مخواستون همزبانی پیدا کنیم
با اومد صدا تکرار کرد ادبیات ساحت ها در پدagogی موجود نیست. بنابراین اصلا غربی هم نیست، وارداتی هم نیست. ولی در ادبیات ساحت تحوله، ساحت تحولی که خون شهدا روش به خاطر انقلاب شده
که حالا طبق گفتمانی که اونجا هست توی قرب هست در واقع اومدن متناظر با اون شکل دادن.
معلش زنده یه چیز دیگه میگم، چیز دیگه داره.
شما یه بار اینو فهمیدین
هست که ببین ادبیات ساحت ها حالا شما برید دکترای برنامه درسی دانشگاه آزاد رو دکترای تربیت بدنی داریم ها، مثلا تربیت بدنی یکیشه. دکترای تربیت اخلاقی داریم؟ نه. تو مؤسسه امام واره، چون مؤسسه امام خلاف جریان داشته نامه داره. ارشد تربیت دینی دارن. ارشد تربیت ارزش‌ها دارن، ولی اینا هیچ جای ایران پیدا نمیشه.
پس ساحت ادبیات
در ادبیات مغرب زمین دانش تولید شده پدagogی وارداتی ما ادبیات ساحت‌ها رو نداره، چون به تعبیر استاد علوم تحصیلیه.
بنابراین نیازهای خودمون و اون
تعریف‌ها
و مبانی اسلامی
کنیم،
ساعت
ها رو داخل کنیم.
کردیم دیگه،
کم آوردن
دیگه.
کی ما باید
وارد قضیه
از
نظام سازی
اسلامی
شیم؟
نه کردیم، نه هست دیگه. کردیم.
گفتم کردی استاد دیگه
من یه چالش دیگه ای جا دادم
بهش. بله من منظور که فهمیدم ما طبق اون هم پیش بریم که بتونیم هم زبانی پیدا کنیم. خب اگه اینطور باشه نظام سازی تو هر کدوم از علوم اینطوری شکل نمیگیره و نظام سازی اسلامی ما رو بالاخره یک قایتی در نظر بگیریم به سمتش حرکت کنیم. حالا گرچه اونا تقابلای پیدا کنیم گرچه تطبیق نشه
این که از این اتوبان اونورتر نمیره حرفای از این اتوبان اونورتر نمیره.
بله خب نه بس کی
ما از عوارضی به سمت
پیاده نظام سازی اسلامی کنیم.
این دیگه چه زارت خیلی اینا اتفاق افتاده بازم از اتوبان نمیره. این هم صدای با اونا میشه بازم نمیره.
نه ما الان ملاس که اگه هم صدای هم راستی که نظام سازی اسلامی
من جسارت میکنم فقه تربیتی کسی باید خود ادبیات تربیتی موجود آشنا باشی.
بله مشکل نداره آشنا هستیم ولی بالاخره اون اهداف و از مبانی خودمون که نمیتون کنار بذاریم اونا رو بعد بزنیم جلو خودمون تبل اونا چینش
کنیم. حالا مبانی ما چیه؟
حالا شما فهمیدید چی بود؟ همزبان با اونا بشین میگن نه اینو
معیار دوم قرار دادیم. حالا بله ما حوزه علمیه هستیم ما نماینده خود رو زمینیم دیگه. هیچ این که نشد حرف که نماینده خود رو زمینیم. واقعا حرف به نظر من درست نیست این احترام
برای کردن. سوال دیگه که جایگاه اصلا تربیت توی نظام ارزمش آموزش
بالاخره این دانش همین ها. مستمرش. خب می‌خوایم چرت از اول اختراع کنیم؟ نه ببینید فقه تربیتی اولا و به ذات باید در مورد تربیت رسمی یعنی نظام مدرسه‌ای شکل بگیره. همین الان که بچه‌های من و شما تو مدرسه ها دارن جور دیگه تربیت میشن. اگر هنر کنید ببرید غروبا ببرید مسجد کار دیگه میتونیم بکنیم. بنابراین فقه تربیتی باید اولا و به ذات پدیده بسیار بزرگی به نام نظام مدرسه‌ای تربیت مدرسه‌ای رو باید تناظر قرار بده. به غلبه کار نشد انقلاب کردیم خون شهید دادیم دیگه پس باید نسبت به اون حرف بزنیم. ثانیاً و بالعرض به عنوان یک نوآوری ساحت‌ها که توی ادبیات موجود نیست رو ما داریم عرضه می‌کنیم بهشون. خب وقت اگر این باشه اتفاقاً نظام دیسیپلین محوری رو که عرض کردم مدیریت در آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی اینو باید محور قرار بدیم که ندادیم. بنابراین فقه تربیتی اول ما بذار و این فقه تربیتی الان متهم به اینه که خب از توی این فقه تربیتی میتونید سند تحول دوباره در بیارید سند تحول آموز پرورش که این میگید سکولاره هی بعد آقا تشر میزنه میگه کتاباتون اینجوریه اصلا لایلیزیاسی توش نیست از توش محصه امنی در میاد الان هست؟ نیست ما یه فضایی رو دوره خودمون پیچیدیم میگیم انشالله انقلاب میمونه تا حضرت مهدی به فکر آموز پرورش هم
نیست. کجای آموزش پرورش یعنی فقط کجای میز تصمیم گیری های آموزش پرورش
شورای عالی آموزش پرورش یه عضو حقیقی حقوقی داره مشترید تربیتی
یعنی نظام
همین الان شورا
ترکیبش هست ساختارا رو که میخوان تعریف کنن ارائه کنن فقه تربیتی میتونه تو شرکت
بله میتونه
باید کدوم زیر بنام تو فقه تربیتشون آمده؟
نه ممکنه ضعیف باشه ممکنه اصلا عرض میکنم متهم به اینه که مدرسه توجه نکرده
نه اصلا به ساختار سازی توجه نکرده
بله به ساختار سازی توجه نکرده البته دوام متوازانه میگه ولی بله نکرده دیگران باید بیان انجام
بده فقط فقه خود احکام و رسالت خودشون میگه فقه اجرا رو اصلا رسالت ندونسته
نه فقه اصلا اون که هیچ فقهی نمیگه من فقه الاجرا اون مغالطه است
یعنی اون فقه نظام ساز خود داره کنه دیگه فقه نظام ساز خود بیا من هم احکام میگم هم نظام سازی میکنم حداقل بعض دایی رو دارم
نه ببین این که اصل انقلاب ما همین بوده فقه اقامه دین بوده دیگه اصل فقیه حضرت امام رحمت الله علیه این بوده دیگه اما اینکه بالاخره سند تحول بنیادین 10 سال نوشته شده که آیت الله عارفی مثلا یکی از 100 نفرشون بوده این بالاخره باید بیش توجه کرده نباید بیش توجه کرده این باید توجه کرده باشه و میخوام بگم من اشکال شما از این جهت دارم ارتقا میدم که فقه تربیتی باید در تناظر به نظام مدرسه باشد همین الان که هست از حکمرانی مدرسه از اقتصاد آموزش مدرسه اقتصاد مدرسه از نظام مشاور و ارجاع مدرسه از پرورشی بالاخره ما روحانیتی پرورشی که دست ما میتونه باشه که آیا در موردش کار کردی؟ و البته بارها هم عرض کردم که فقه تربیتی قرار نیست جای علوم تربیتی رو بگیره جای پدادوجه رو بگیره نمیتونه اصلا جاشون رو بگیره و اگه میخواید مثلا پرورشی رو تربیت کنید یعنی معلم پرورشی خوب و انقلابی و فلان اینا فقه تربیتی یکی از ابزار هست فقه تربیتی نمیتونه جای فلسفه تربیتی رو بگیره و نمیتونه اصلا و نباید هم بگیره ادعای چنین هم نداره. ببخشید ما جسارت کردیم.
شکرم. از دوستان دیگه اگر کسی سوالی داره از استاد بسیار ممنون و متشکر هستیم. بله بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
چون رو زمین نشستی.
به نظر من بحث طبق تربیت نوع نگاهی که ما تربیت داریم این جغرافی ها رو متفاوت میکنه. ما از که ما نگاه به تربیت بحث درآیندی است، ما از بحث فرآیندی است، بحث تغییر باشه. الان اگه ما نگاه بحث به تربیت بحث درآیند باشه، مناظر با اون بحث طبق تربیت میشه بابی از ابواب فقه موجود کنار اون گذاشته میشه و اصلا نوع جغرافیه که ارائه میشه متفاوت میشه. ولی وقتی که استاد زمان نوع نگاه ما به تربیت فرایندی است و اون تغییرات دنبال اون تغییرات مطلوب هستیم توی حالا متربی، اینجا نوع نگاه همون دیگه نباید فرایندی باشه، اینجا میشه فرایندی. پس که تناظر با این فقه تربیت هم فقط نباید دنبال استنباط احکام شرعیه مثلا تک جزئی باشه، یعنی نقطه نقطه‌ای باشه، اینجا باید به دنبال استنباط چگونگی اون فرایندها باشه که اینجا جغرافیایی که باید ارائه بشه باید اصلا متفاوت بشه.
بسیار ممنون، متشکر هستیم. جناب مسری
سوال نبود، خیلی حرف دقیقی بود.
بله برای ما مطلب
مثلا دو تا مبناست دیگه.
بله
فرایندی و
برایند.
من تربیت به نظر جغرافیایی
که ارائه
میشه
و ارائه میشه و میپذیرید عدم یه تربیت وابی به عنوان عباب دیگه اضافه بشه کنار که
فقط یه سمبات برایند.
اصلا فقه تربیت میتونه به فرایندها ورود بکنه و چگونگی انجام فعل رو مشخص بکنه، فقه میشه اسمش یا شما چطور؟
خود منم این اصطلاح فقه فرایند تربیتی رو به کار بردم.
بله.
چیزا. ولی منظورم این نیست که فقه بیاد فرایند تربیت رو نه صرفا با نگاه نتیجه، یعنی بگه این گونه مربا میشود، یعنی متربی شکل میگیرد، پس علمش واجبه، اصلش اینه، روشش اینه، عاملش اینه، مانعش اینه. یعنی عنصر دیگه‌ای به نام، چون اگر تربیت رو مدرج دانستیم، تدریجی الوصول دانستیم، یعنی با تفتون به تدریجی الوصول بودن یک فعل، چون تربیت فعل بسیط نیست که بگیم اطعم، خب ما هم اطعام کردیم، یعنی غذا آوردیم اطعام شده است، تدریجی الوصول است. اونجا منظور من از فقه فرایند تربیتی اون بوده. اما اگر دوستمون منظورش از فقه فرایند تربیتی یعنی فقه اجرای تربیت، اگه اینه خب یه چیز دیگه است.
معلومه که وقتی شما قراره تربیت از نقطه الف به نقطه ب برسونی، این چگونگی رو یه ما از شما میگید که میام
احکام چگونه
مورد بررسی قرار میگه احکام این فرد، احکام اون نقطه، این یه جغرافیایی داره. ولی وقتی میخوای بگی چگونه میخوای به اینجا برسونی، این فقه تربیت میشه شما باید استنباط این چگونگی رسیدن به اینجا رو انجام بدی. بعد این جغرافیایی
که می‌خوام برای این تربیت راوی بین متفاوت میشه. به نظر تبایان نداره فرماشون، یعنی محصول حرف شما تبایان با این موجود نداره.
اگه اولی متفاوته،
اگر این منظور اگر این باشه که چگونگی تربیت، یعنی کیفیت و تربیت رو، بخش شما اینجوری اشکال می‌کنید، به تربیتی حکم و تربیت است، اما کیفیت و تربیت رو چرا بحث نمی‌کنید؟ یه جواب اینه که حکم کیفیت و تربیت هم یه جایی مخصوصا خود مولا گفته جهر در صلاح، این کیفیت العمل دیگه. به تعبیر خیلی دقیق‌تر مولا از حکم الامتثال صرفا سخن نگفته، بلکه از کیفیت الامتثال هم یه جایی سخن گفته. آنجا که مخصوصا گفته هفت دور از چپ، از راست به چپ، از راست به چپ طواف رو انجام بده، این کیفیت الامتثالشه. یا نوع خوردن، نوع پوشش. تو تربیت هم یه جایی گفته قهر کن با بچه، ولی بلا تو تل خیلی طولانیش نکن، یعنی کیفیت و امتثال رو گفته. این تا محدوده منصوصات. اما اگه منظورتون که فقه تربیتی بیاد در محدوده غیر منصوصات هم کیفیت و عمل رو بگه، مثلا بگه از بین، حالا امروز ما البرز بحث میکردیم، گوش مصنوعی به ما میگه که 111 تا روش تدریس ماده درسی فیزیک 1 وجود داره. از بین 110 تا روش تدریس فیزیک 1 کدومش فقه تربیتی بگو کدومش مساو است؟ این سوال اصلا سوال درستی از فقید؟ سوال درستی نیست. بحث چون سوال از اصابه کردی. اصابه یعنی تاثیرگذاری. میگه خب باید از متخصص بپرسید این بچه ها مثلا چه میدونم راست هستن، این بچه ها چپ هستن، این بچه ها طلاق عاطفی گرفته پدرشون، این بچه ها طلاق تحولشون اینجوریه، پس روش فلان مؤثر هست و مؤثر نیست. یعنی اینجا باز همون که عرض کردم تفکیک علم و دینه دیگه. یعنی دین اینجا علل قاعده اگر چرا میتونه چراغ دست بگیره بگه ما رشته ای به نام روانشناسی یادگیری اسلامی میخوام تاسیس بکنم، یعنی با نگاه اسلامی میخوام کار تجربی بکنم که همین الانش هست دیگه، برخی این کارو داره انجام میدن. اما فقه دیگه نمیتونه کیفیت الاصابه رو بگه از بین سر ده روش، مثلا این روشا مصیبه ناظر به آدمای خاص، برنامه درسی خاص، زمان خاص، مکان خاص. به نظر میرسه که به تعبیر خیلی دقیق‌تر، باز اونجا خدمتتون عرض کردم، فقه تربیتی با اصطلاح علم دینی فرق داره. فقه تربیتی بخشی از علم دینی نیست. بله، ذیل نهضت اسلامی سازی که حضرت آقا فرمود، ذیل نهضت اسلامی سازی علوم انسانی هست. ولی ذیل نهضت ادبیات علم دینی نیست. به دلیل اینکه اون ادبیات ادبیات دینی سازی علم تجربیه. یعنی میگن جامعه شناسی تجربی موجود رو دینی میتونیم بکنیم یا خیر؟ اون بحث هم شده دیگه، آیا پدادوژی تجربی موجود رو میشه دینی کرد؟ خب موافقان داره، مخالفان داره، ادعه انجام دادن، اصلا داره انجام میدن. اما با صراحت باید بگیم که فقه تربیتی اگه بخواد از این عبور کنه، مثلا باید بگه باشه من این مطالعه کیفی طولی انجام میدم رو بچه های منطقه دوی رانسوه ورش، 10 سال میخواد مطالعه بکنم در 5 نقطه در توالی زمانی، میخواد مطالعه بکنم رو مد دسته روش های 1 تا 10 رو میخوام اثر گذاری بسنجم، 10 بارم 5 بارم در طول 10 سال در بازه 10 سال مطالعه بکنم و پایان 10 سال بهتون میگم روش کدوم روش مساوی‌تر است با چه استانداردی. این دیگه فقه نیست، میشه همین تعالیت های اسلامی و اسلامی سازی و تلاش های کمی الان داره انجام میشه. این دیگه نباید روش فقه تربیت فقه گذاشت، چون اصلا از فقه خارج میشه. ولی شما میگید کار لازمیه، بله کار لازمیه، فقه تربیتی هم رشتهش سر جاش باشه، اونم رشتهش تاسیس کنید و پروژه تاسیس میشه و بریزید.
بسیار ممنون و متشکر هستیم.
من فکر میخواد بگید این جغرافیه گفتی تا الان بحث جغرافیایی هیچ کدوم تو نکردید.
بله، جلسه پرباری بود، استفاده کردیم از فرمایشات و نظریه صاحب کرسی محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید نقی موسوی و نقدهای اساتید بزرگوار حاجی کریم خانی و حاجی شهامت. من فقط در عرض چند دقیقه دکتر به نظر میاد نقدها رو تو 3-4 دسته کلی میشه قرار داد. کاستی های این تبعیض و طبقه مندی اشاره کردن اساتید بهش، مانند عدم توجه به ساختار آموزش پرورش و فکر می‌کنم بحث حکمرانی تربیتی اینجا جاش خالی هستش، چطور میشه تو این تبعیض قرار بگیره، باید براش فکری بشه. یا بحث مهمی مانند توجه به تربیت ساحت تربیت عاطفی، باز اینجا تو این طبقه بندی و ارزمون که ساختار بندی مغفول واقع شده. اشکال دیگه تداخل‌هایی که در مباحث وجود داره و این سبب شده که مباحث تکراری بشن و مباحث به صورت مکرر مطرح بشن، عرضم حضورتون که مثل توجه به عوامل تربیت هم ذیل ساحت‌ها و هم به اصطلاح بحث کردن از عوامل تربیت به صورت مجزا. و یه اشکال دیگه به ترتیب مباحث بود که بزرگواران نظرشون این بود که قواعد کلی فقه تربیت باید مقدمه بر ابواب دیگه باشه، برای اینکه وسیله کار پژوهشگر هست و قبل از ورود به ابواب دیگه این قواعد جا داره، که حالا چند تا از قاعده ها عرضم که مورد بررسی قرار گرفته و قواعد دیگه جا داره که بررسی بشه. و به نظر میاد که توی مجلدات حالا پژوهشگر میتونه بره مجلد 30 رو بردار ازش استفاده بکنه، ولی نظم منطقیش به نظر اینطور میاد، نظر بزرگواران این هستش. و پاسخهایی که حضرت عالی فرمودید این بود که به خاطر توجه به معیارهای مختلف، اگرچه باعث شده که به جمیع مسائل و موضوعات مربوط به تعلیم و تربیت پرداخته بشه، ولی خب اشکالاتی هم وجود داره و اگر بخوایم یک معیار رو در نظر بگیریم، دو معیار، بعضی از موضوعات و مسائل جا میمونه و بهش توجه نمیشه. و این فرمایشتم واقعا خب فقه تربیت از به اصطلاح فقه های مضاف نوپا هست. فقه سیاست خب توجه بهش بوده است و خیلی روش کار شده، ولی فقه تربیت فرمودند به دلیل اینکه توجه به تولید محتوا بوده، فعلا یک ارزمون که نقشه کلی براش طراحی شده. البته نه همینطوری، من خودم شاهد و ناظر بودم از نزدیک چقدر بزرگواران و خود استاد موسوی زحمت کشیدن برای اینکه این تبیین و طبقه‌بندی انجام شده. عرضم بزرگ شما که و فرمودند اگر بعضی از مسائل تکرار بشه، به خاطر اینکه تکرار حل مسئله هست و نوع دیگری داره بحث مطرح میشه، یا بحث به صورت یک جا مجمل هست یک جا به صورت مفصلی برمیشه، این هم هیچ اشکالی ندارد. خیلی خب، من تقدیر و تشکر میکنم از استاد معزز و محترم جناب آقای سید نقی موسوی و اساتید ناقد محترم جناب آقای علی اصغر کریم خانی و جناب آقای احمد شهامت و حضار بزرگواری که در جلسه تشریف داشتند. هدیه میکنیم به ساحت مقدس و نورانی جواد الائمه علیه السلام صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.